رادیو دفتر مرکزی رادیو آزادی و من شهلای گلخوجا شما رو با آخرین خبرهای روز 22 نوامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان در روبروی سازمان اوراسیا، وزیر کارهای خارجه روسیه گفته است تاجیکستان عضویت در این سازمان را مطرح میکند. جزا روی حل نیست، یک مصاحب تنفروش تاجیک میگوید به جای مجازات مردان سبکپا بهتر از زنان را با جای کار تامین نمایند.
مردکا را جریمه نکنند، ما ای مردکا میناداریم که ما به همو زندگیمون میرود و یا را جریمه کنند بیوزن ها چکا میکنند.
و مسافران شهرهای کلوب خوروخ طلب دارند که راهسازان افغانستان بر پایه جدول کوه را ترک کنید و حیات و مال مردم را با تهدید مواجه نکنند.
اما پسازیرا خیلی قطعی زن کودک تلخکف میشن میترسن دو سنگ میپرن میتونده موشین زنن.
وزیر امور خارجه روسیه گفته است این زمان امکان وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در بررسی است. سرگئی لاوروف روز 20 نوامبر قبل از سفرش به ارمنستان در یکی از دانشگاه های شهری باکو از پیوستن آذربایجان به این اتحاد استقبال کرده، در ادامه افزوده است که داخل شدن تاجیکستان به این سازمان در بررسی قرار دارد. تاجیکستان تا به حال با تشویق های روسیه برای شامل شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عباره کوتاهی سود و زیانش را میآموزیم پاسخ داده است. این گفتگو گزارها در حال است که المازبک اتمبایف پرزیدنت قرغیزستان در نشست اخیرش قاطعانه از این اتحاد گله کرده، گفت که در مشکل به وجود آمده میانی قرغیزستان و قزاقستان بی‌عملی نشان می‌دهد. در شرایطی که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با اصلاحات بزرگ آماده می شود، مؤسسه نشریه ویچورکا میزان قناعتمندی ساکنان کشور را از کار خودمان پلیس پژوهش کرده. این پرسش در شهر دوشنبه انجام شده است و یک جای می‌بینیم که چه نتیجه داد.
نتیجه های یک پرسش نشان داده است که کار پلیس منفی است. در پرسش زیر عنوان ساکنان درباره پلیس، نظرها و انتظارات، 42% پرسیده شده ها گفتند که به پلیس اعتماد ندارند و 38% گفتند که تنها قسمان به پلیس باوری دارند.
تاکو вызывает недовольство у
گلنار امیرشایبه سردبیری نشریه ویچیورکا میگوید بخش نگران کننده نتیجه پرسش این بود که قسمت بیشتر پرسیده شده ها یا 66% میلیسه های منطقوی خود را نمیشناسند.
вопроса о участковых милиционерах, которые непосредственно должны ходить по нашим там дворам.
Дар моголо дар Facebook менависам ки касе дар хонаи моро куфта истудаст. Ман метарсам ва даро намекушоям. Хама маслиҳат медиҳанд ки ба рақами бовари вазорати корҳои дохилӣ занг занед ё ба ҷои дигар. Мақсади ояндаи мо ҷамъ кардани мақсади иттилоати кормандони минтақавии милиса аст ки онро нашр кунем. Барои он ки мардум номи милисаи минтақавии худро донанд ва дар ҳолатҳои фавқулода аз جمله‌ای دزدی یا یگان جنایت دیگر با آنها در تماس باشند، سرسان نشوند که در این حالت ها باید به کی مراجعه کرد.
واری زایدو там я не знаю хулиганы или ещё что-то чтобы они имели связь с ним.
پرسش در میان 1200 نفر توسط اینترنت و پرسش های روبرو به انجام رسیده است. برگزار کنندگان میگویند پرسش با هدف آموزش افکار ساکنان پایتخت انجام شده است. زمره تامینوا میگوید شرایط وزنی روزگار او را مجبور کرده است تا فرزندش را در خانه اینترنت سپارد و به طلبندگی مشغول شود. او از مناسبت کارمندان ملیسه راضی نیست.
مچتو دمیشم قبیده میبردن پول میگفتن یارد مرا قبیده او پازم نخواد با ایدستم هشتم گرفتن.
4 سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استراتژی اصلاحات ملیسه برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که در دایره آن ده ها برنامه برای اصلاح را روی دست گرفته است و یکی از هدفهای مهم آن کسب کردن کارمندان ملیسه و بالا بردن میزان اعتماد جامعه به کارمندان پلیس میباشد.
رو میوریم به موضوعهای جهانی. دادگاه امریکا روز 21 نوامبر به مهاجری ازبک که به کشتاری 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود 22 اتهام نو اعلان کرد. با سیفالله صاحب‌فی 29 ساله حکم قتل تهدید میکند. او ماه گذشته ماشین برکش خود را به سوی راهگذران در نیویورک راند. طی سفر با سیروجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو زودی صحبت کرد و از او نخست درباره اتهامات اساسی پرسید که دو ستون های امریکا به سیفالله صاحب‌فی اعلان کردند.
سه اتهام بزرگ است. اولش این است که کشتن 8 نفر و زخمی کردن 12 نفر. دومش دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سومش جنایت با واسطه نقلات، یعنی با ماشین گویا این جرم را اجرا کرده است.
در باره دلیل های دیگر که مقامات یافتند در جای حادثه یا شهادت های دیگر چی میگویند؟
گویا وقتی که دستگیرش میکنند پلیس یک تلفن موبیلی را دریافت میکند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس های خشونتگرا بوده گویا، و در اونجا چیز کشتن از طرف جنگنده های دولت اسلامی، اونایی که در سوریه و عراق هستند با تانک ها میکشند، میترکانند، مینگذاری و غیر از این. در تلفن موبیلیش صاحب گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را و عکسای هالووین را، یعنی میخواست همون روز این جرم را اجرا کنند، پیدا کردند و اینا همش به گفته آنها میتواند یک تثبیت کند که این صاحبوف عمدن جنایت را میخواست اجرا کند و حد اکثر بیشتر آدم ها را بکشد.
تفصیلات این صحبت را میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب ببینید. در قرقیزستان به خاطر جلوگیری از شکار غیرقانونی جانوران نادر عملیات را آغاز کردند. برای شکار غیرقانونی گوسفند مارکاپولو و بز پرماشوخ در این کشور هزارها دلار جریمه تعیین شده است. ولی با این وجود ناظران میگن همه سال با شروع موسم ده ها حالت های غیرقانونی شکار را از سوی منصبداران و ساکنان آشکار میکنند.
اول مخلوم واتر گرین
ایستو من ببینم کنی حجت ها
نیست.
اینها کارمندان اداره دولتی نظارت اید و امنیت تکنیکی و اکولوژی در شهر نورین می باشند که وظیفه خود را اجرا می کند. این دفعه آنها در ممنوعگاه دولتی قرطاف چپریق عملیات می گذارونند. ناظران ماشین را من کرده در آن شاخه بوزیکهی و تفنگ غیر قانونی شکاری را پیدا کردند.
من اینها رو در صحرا یافتم.
ما این رو میفهمیم.
این گونه بهانه های ساکنان بی‌رحم عادتی معمولی شده است. ناظران میگویند شکارچیان عادتا ماشین های گرانبها و تفنگ های بهترین دارند. در میان آنها نظامیان بلند رتبه و یا سابقه‌داران حفظ حقوق نیز کم نیستند که با این وسیله استراحت میکنند. آنها میدانند که شکار در اینجا ممنوع است، ولی قانون را نقض کرده با شکار غیر قانونی مشغول میشوند.
لکسوس های بزرگ که هر یک چهار تنه وزن دارند، آنها با این ماشین ها میخواستند از ما گریزند، ولی ما آنها را دریافت کرده از ماشینشان دلیل ها خون و باقی مانده گوشت جانوران وحشی را یافتیم. ما نتوانستیم چیزی را اثبات کنیم، ولی هنوز هم ادامه دارد. مثلا دیروز آنها برقصانه به شکار برآمدند. من اسم مشخصی را نمیارم چون که در این زمینه تفتیشات جریان دارد. او پلکوونیک مستعفی است. در اینجا گوشت 6 و 7 جانور است و اینها غنیمت های مصادره شده می
برای شکار غیر قانونی مارکاپولو تا 5000 دلار و برای بوزیکوهی تا 100000 سوم مقرر شده است. حتی شرکت هایی که مجوز شکار دارند حقوق سیدی نه بیشتر از 40 جانور وحشی را دارند. ولی شروع از تیرمو تا آخر زمستان بیشتر شکارچیان برای غنیمت به کوه می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دوستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای مردانی که از خدمت زنان سبک پای استفاده میبرند جزا تعیین شود. طرح تغییرات در قانونگذاری کشور قرار است در اول سال آینده به پارلمان ارسال گردد. طبق اصلاحات چنین مردان را باید جریمه و یا حتی حبس ماموری کنند. در واکنش به چنین پیشنهاد یک جوانزن تنفروش در صحبت با رادیو زودی گفت که مجازات مردان نمیتواند مشکل را از بین برد.
مردکو را جریمه نکنند. ما ای مردکو مینه داریم که ما به همو زندگی من می روید و یا را جریمه کنند بیوزن ها چکا میکنند جای کاری معین کنند اعلان کنند که بیوزن ها را کار قبول میکنند همه بیوزن ها می روید کار قبول میکنند میگیره همه مینه دار می شود نقص می شود ما هم بعد انا وقت جریمه کنند 100% روزیم ای کار به جریمه هم خودش تمام می شود.
صحبت کامل این جوانزن رو که در سومونه آزادی و کانال ما در یوتیوب بحثی داغ رو با وجود آورد شما نیز می توانید تماشا کنید و البته نظر و پیشنهاد خود رو بنویسید. شهرای دوشنبه خوروخ که ولایت مختاری بدخشان را با دوشنبه پیوست میکند، طولی چند سال اخیر بازسازی شده و رفت آمد رانندگان و مسافران را آسان تر کرده است. تنها قسمتی از این مسیر که از نوحه درواز تا خوروخ است باید تعمیر شود، اما در این اواخر شروع ساختمان را در آن طرف رودخانه پنج بر رانندگان و ساکنان این طرف مرز خطر ایجاد میکند، زیرا راهسازان افغان بدون یکون جدول معین قطعه های راه را میتر کنند و سنگریزی های آن به ماشین و خانه های ساکنان ولایت بدخشان تاجیکستان ضرر میرساند.
ترمینال مسافربرهای سمت دوشنبه خارو روز ده ها ماشین از اینجا بار میبرند و مسافر میکشند. راننده ها بعضن بین خود این راه را چول یا راه توکل میگویند.
مسافر خونش رفتن در کار را توکل بر خود میگویند میشیند میرند.
در پیش موسم دشواری حرکت برای مسافران است و تشویش راننده ها نیز کم نیست.
چخیر رای کوستون چخیر رای ویرانه نیست را سوز کردگی و بولای نیست دیگرش ویرانه برف و بورون سرمه نیست شد ترمه و چی سر میشد.
تا مرکز بدخشان زیاده از 600 کیلومتر راه است. تا دهه یاگت ناحیه درواز راه منفرش و هموار است. منطقه شوراباد یک قسمت بدی شاهراه بود، آن را تابستان امسال منفرش کردند. راهسازان برای هموار خوب نشان دادن راه به استقبال رئیس جمهوری تاجیکستان آن را به این شیوه پاکیزه کردند.
راه ها همه منفرش گردیدگی، جای اصلاح ها همه جوابگو، آشخانه ها همه به سمت همون درجه های عالی ترینش ساخته شدگی، همه جوابگوی حاضر زمان هم.
اما سفر تا قلعه خوم می رود. بقیه راه چنین حاضر از زمان نیست. راننده هایی که تا خاروغ می روند بقیه راه را ترسناک تصویر می کنند. حالا برزم ویرانی راه دیگر چیز است که مردم را نگران کرده است. شاهراه از نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان می گذرد. فقط دریای پنج دو کشور را جدا می سازد. فاصله بین دو ساحل نزدیک هم می شود. چند سال است که در آن طرف راهی ماشینگرد می سازند و کوه ها را می تر کنند.
راه را ساز می کنند، می تر کنند، سنگو می پرند، این طرف سنگو تیل برون می زند.
راننده ها شکایت می کنند که راهسازان افغان هر وقتی که خواستند قطعه های راه را می تر کنند و سنگ ریزه ها بر سری مسافران و رانندگان می ریزد.
پس از این را می ترسند، خواهید بتر کنند، پس از این تلخکف نمی شد. اما پسجیرو خی قتی زن کودک تا وقف نشم میترسم تو سنگ میپرن میتونه ماشین زنن.
رانندگان و مسافران از دولت تاجیکستان میخواهند برای سفر امنی آنها در شهرهای دوشنبه خاروخ چاره بیندشد. از مقامات افغان بخواهند که جدول ترکش ها را ترتیب دهند تا خطر به جان مردم تهدید نکند.
دادگاه نظامی سازمان ملل متحد سابق فرمانده سرپای بوسنی ریتکو املادیچ را در ده جنایت جنگ متهم دانسته و را برای صادر کردن جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی گناهگار نامید و به حبس ابد محکوم نمود. خودی او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعدن از تالار بیرون برده شد و املادیچ که دشمنانش او را قصاب بوسنی نام بردند از روی 11 بند اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می شود. املادیچ اتهامات را رد میکند. سال 2007 تریبونال گاگا کشتارهای دست جمعی را که سربهای بوسنی صادر کردند نسل کشی اعلان کرد. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم. برای دریافت خبر گزارش های بیشتر با سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و در یوتیوب ما کانال داریم با نام آزادی ویدیو. از همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
ف خرج این چه قیمت بکنه خیلی ارزان سر دو سه سمون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسی باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادگاه نظامی سازمان ملل متحد رادکو ملادیش فرمانده سابق سربهای بوسنی را به جرم جنایت علیه بشریت از جمله نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. حکم دادگاه گاگا روز 22 نوامبر صادر شد. این مرافعه نهایی رادکو ملادیش بود. خود او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعدا از تالار بیرون برده شد. تفصیلات بیشتر خبر را در ادامه برنامه میشنوید. رهبران روسیه و آمریکا ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ شام 21 نوامبر گفتگوی تلفنی کردند. در این گفتگو زد و خوردهای مسلحانه در سوریه و اوکراین و از در افغانستان، ایران و کره شمالی بررسی شده است. گفتگوی مذکور یک روز بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین با پرزیدنت سوریه بشار اسد انجام شد. در کرملین گفتند که پوتین هنگام صحبت با ترامپ تصدیق کرده است که جانبداری اصلاحات کنستیتوسیونی برگزاری انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی در سوریه است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره این صحبت گفت:
با پرزیدنت پوتین صحبتی عالی داشتیم. در باره صلح سوریه صحبت کردیم که بسیار مهم است. در باره کره شمالی گپ زدیم. این صحبت 1.5 ساعت دوام کرد. در رابطه با کره شمالی و اوکراین صحبتی خیلی جدی داشتیم.
کاخ سفید در اظهارات بعدی گفت که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 21 نوامبر مبارزه با تروریسم را در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی ضرور شمردند. همچنین جانب‌ها به سازش رسیدند که راه‌های تقویت همکاری‌ها را در مبارزه با گروه‌های تندرو از جمله دولت اسلامی، القاعده و طالبان خواهند آموخت. پلته بالای پارلمان روسیه یا شورای فدراسیون روز 21 نوامبر طرح قانونی را که مطبوعات خارجی را به اجنت‌های خارجی برابر می‌داند تصویب کرد. طرح قانون قبلا در دومه دولتی روسیه یکدلانه تصویب شد. مسکو قبول قانون را پاسخ به آمریکا عنوان کرد که شبکه تلویزیونی تحت نظارت کرملین را همچون اجنت خارجی ثبت کرده است. به این سند اکنون باید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امضا گذارد. روز گذشته شورای فدراسیون گفت صرف نظر از ادعای شورای پرزیدنتی در امور حقوق انسان سند تصویب می شود. شورای حقوق انسان با اشاره به نامشخص بودن بعض اصطلاحات بررسی دوباره تر در دومه دولتی را توصیه داده بود. اما در پلته بالایی پارلمان گفتند که قرار باید همین حالا قبول شود، بعدن آن را می شود سفته کرد. مقامات گرجستان با هدف بازداشت گمانبران تروریسم عملیات گسترده امنیتی را در تفلیس به راه ماندند. به معلومات شبکه اولی تلویزیون دولتی گرجستان هر دو گمانبر شهروند خارجی بودند. مقامات آدمان را از مکان عملیات که بامداد روز چهارشنبه آغاز شد بیرون بردند. گفته می شد که در جریان تیراندازی روز 22 نوامبر یک کارمند بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی گرجستان مجروح شده است. با گفته مطبوعات از محل عملیات صدای ترکش و تیراندازی به گوش می رسد. گمانبرها با گروه های تروریستی تماس داشتند. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان بر رانندگان یک هفته مهلت داده است که شهادت نامه و رقم های کهنه ماشین هایشان را عوض کنند. در عکس حال رانندگان بازداشت و جریمه خواهند شد. عوض شهادت نامه رانندگی و رقم ماشین برای هر راننده به قیمت تقریبا 800 تومانی تمام می شود. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روز 22 نوامبر در اعلامیه گفتند شهادت نامه رانندگی که عکس صاحب آن در دوام 10 سال عوض نشده است به اعتبار دانسته می شود. اما رانندگان می گویند که این فرصت برای تبدیل پروانه های رانندگی و همین طور رقم ماشین ها خیلی کوتاه است. و مقامات معارف ولایت سمرقند ازبکستان دختران صنف های بالایی مکتب های میانه و دانشجویان کالج های ولایت را به طور اجباری از سنجش دختری زنانه گذراندند. به اطلاع یک کارمند حکومت ولایت سمرقند این تصمیم به خاطر افشای دختران گرفته شد که علکی رابطه جنسی دارند. نتیجه های تشخیص نشان دادند که ده ها خواننده حامله هستند. آموزگاران و طبیبان والدین دختران را در جریان گذاشتند، اما خوانندگان میگن که آنها را اجباری تشخیص میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
Додгоҳи низомии Созмони Милали Муттаҳид собиқ фармондеҳи сербҳои Босния Ратко Младичро ба ҳабси абад маҳкум кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Додгоҳи низомии Созмони Милали Муттаҳид собиқ фармондеҳи сербҳои Босния Ратко Младичро аз 11 иттиҳоми ворида дар 10 маврид гунаҳгор дониста, ӯро барои содир кардани ҷиноят алайҳи башарият гунаҳгор номид ва ба ҳукми ҳабси абад маҳкум намуд. Ҳукми додгоҳи Гаага рӯзи 22 ноябр содир шуд. این مرافعه نهایی ردکو ملادیچ بود. خودی او هم در وقت اعلان بندهای اتهام در دادگاه حضور داشت، اما بعداً از تالار بیرون کرده شد. حکم به بازگشت ملادیچ آخرین مرافعه دادگاه بین المللی جنایات جنگی است که برای مجازات عاملان جنایت های جنگی سالهای 1992 یوگسلاوی سابق در گاگا جریان داشت. ملادیچ که دشمنانش او را قصاب بوسنیا نام می بردند، از روی 11 بندی اتهام نسل کشی، جنایت علیه انسانیت و جنایت جنگ متهم می شد. خود او تمام اتهامات را رد می کند. دادرس مرافع الفونسوریه در جریان قرائت حکم با سبب داد و فغان ملادیچ او را از تالار بیرون کرد و گفت نفر متهم جنایت های مدهش انجام داده است. جریان محاکمه در مجموع 530 روز ادامه کرد. دادرس الفونس اوریه گفت
محکمه ردکو ملادیچ را از روی بند اول نسل کشی گناهکار نمی شمارد. او همچون عضو گروه های مختلف جنایی از روی شمارش زیرین گناهکار است. بند دوم نسل کشی، بند سوم تعقیب جنایت علیه بشریت، بند چهار نابود کردن جنایت علیه بشریت، بند پنجم کشتار جنایت علیه بشریت، بند ششم کشتار نقض قانون های زمان جنگ، بند هفتم دپارتاسیا جنایت علیه بشریت، بند هشتم عملهای غیر انسانی کوچانیدن با استفاده زور جنایت علیه بشریت، بند نهم ترور نقض قانون و سنت های زمان جنگ، بند ده هجوم غیر قانونی به افراد ملکی پایمال کردن قانون های جنگ و بند 11 گروگانگیری پایمال کردن قوانین جنگ. برای صادر کردن حکم مناسب محکمه سنگینی این جنایت‌ها را به نظر گرفت و ردکو ملادیچ گناهکار اعلان شد.
ردکو ملادیچ 75 ساله در زمینه کشتار 8000 مسلمان بوسنیایی اساساً مردان و پسرها سال 1995 در سربرنیتسا به نسل کشی متهم شد. این وحشیانه بود که از زمان هولوکاست در اروپا نمونه نداشت. دادستان ها می گویند که سال 1995 سربازان ملادیچ قبل از جدا کردن مردها برای قتل نیروهای پاسداران سازمان ملل را یک طرف رانده پیران سالان و زنان و کودکان را به افتابوس و ماشین ها بار کرده و قلمروهای تحت نظارت خود بردند. مردان و پسرها را از پشت پراندند و به گورهای دسته جمعی پرتافتند. در سالهای بعدی جسدهای حدوداً 7000 قربانی از روی DNK شناسایی شد. اما با گذشت 10 ساله ها هزارها نفر هنوز هم گمنام باقی میمانند. سال 2007 تریبونال گاگا کشتارهای جمعی را که سربهای بوسنیا صادر کردند نسل کشی اعلام کرد.
من به قرارم دگر با دیدنی تو من بیقرارم ای دل بیقرارم، من بیقرارم ای دل بیقرارم.
در ایالات متحده امریکا هیئت بزرگ داوران علیه مهاجری ازبکی که در قتل 8 نفر در شهر نیویورک در ماه اکتبر متهم می شود 22 اتهام نو از جمله از روی ماده های کشتار و پشتیبانی از گروه افراطی دولت اسلامی اعلان کرده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می دهم. در عیبنامه‌ای که شام 21 نوامبر با سیف‌الله صائب‌پوی 29 ساله اعلان شد، 8 مورد کشتار و 12 مورد قصد کشتار وارد شده است. در صورت اثبات شدن گناه‌های صائب‌پوی در کشتارهای انسان‌ها با او حکم قتل تهدید می‌کند. صائب‌پوی روز 21 اکتبر بعد آن بازداشت شد که در منطقه منهتن نزدیک به مرکز تجارتی نیویورک با ماشین خردی باربر خود راهگذرها را به هلاکت رساند. در این حادثه 8 نفر کشته و 12 تن مجروح شدند. این حمله را بعد حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مدهش‌ترین حمله در تاریخ نیویورک می‌نامند. صائب‌پوی بعد بازداشت دفعتاً در تروریسم متهم شد، ولی دادستان‌ها چند دفعه فرصت گرفتند تا که شهادت بیشتر جنایت این شهروند ازبکستان را جمع‌آوری کنند. هنوز وکیل دفاعی صائب‌پوی اتهام نوی ضد او را شرح نمی‌دهد. حضور نخستین صائب‌پوی در دادگاه روز 28 نوامبر صورت می‌گیرد. دادستان کل ایالات متحده آمریکا جف سشن این حمله را یک عمل حساب شده تروریستی در دل شهری بزرگ ما نامید. سراج الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی جزئیات اتهام نوی سیف‌الله صائب‌پوی را که از جانب مقامات تفتیشاتی آمریکایی اعلان شده است چنین شرح داد:
دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سیومش جنایت با واسطه نقلات. گویا وقتی که دستگیرش میکنن پلیس یک تلفن موبیلی را دریافت میکنند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس های خشونتگرا بوده. گویا با تانک ها میکشند، میترکانند، ماینگذاری و غیر از این. در تلفن موبیلیش صائب‌پوی گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را پیدا کردند.
بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا در سال 2010 که به قول مقامات قانونی صورت گرفته است، او نخست در اوهایو به حیث راننده یک ماشین تجارتی کار کرد و بعداً به فلوریدا کوچید. تا همین آخرها او با همسر و فرزندانش در نیوجرسی زندگی کرده به حیث راننده شرکت تاکسی اوبر کار کرد. اومده خواهر 27 ساله سیف‌الله صائب‌پوی در صحبتش با بخش ازبکی رادیوی آزادی ماه نوامبر گفت که برادرش در زمان زندگی در وطن یک انسان عادی بود و هیچ عقیده های افراطی نداشت، ولی بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا مغزشویی شد. وی گفت وقتی بعد ازدواجش در سال 2013 ریشی دراز ماند همه ترسیدند. مقامات ازبکستان دعفتن گفتند که برای همکاری با امریکایی ها در امر تحقیق حادثه تروریستی مذکور آماده هستند. پرزیدنت شوکت میرزیویف این حادثه را شدیداً محکوم کرده گفته است که در داخل ازبکستان باید با جوانها در زمینه جلوگیری از افراطی شوی آنها کار برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رابرت موگابه بعد از 37 سال پرزیدنتیش در زیمبابوه استعفا داد تا به قول خودش انتقال نرم قدرت در کشورش را تامین کند. خبر استعفای موگابه در کوچه و خیابان‌های پایتخت شهر هراره هم با صداهای بلند و سیگنال‌های طولانی ماشین‌ها استقبال شد. سیاست‌شناس‌های تاجیک نیز از تصمیم موگابه برای استعفا استقبال کرده می‌گویند در غیر این صورت زیمبابوه را جنگ مدهش شهروندی تهدید می‌کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. شامی 21 نوامبر رئیس پارلمان زیمبابوه نامه رابرت موگابه را به اعضای مجلس قرائت کرد که متنش چنین بود: من رابرت گابریل